ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز 22 خرداد 1399 برابر با 11 ژوئن 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله علاوه بر گزارش‌های مختلف، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم وحید. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 180 هزار نفر اعلام کرد. به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2200 نفر به تعداد مبتلایان شناسایی شده افزوده شده و 78 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. خانم لاری تاکید کرده که استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته او پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی‌شود و میزان رعایت این پروتکل‌ها به 1/4 کاهش پیدا کرده است. آمار رسمی تعداد مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران مورد تایید تعداد زیادی از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست. در واکنش به خبر تعلیق روابط تجاری میان ایران و امارات، رئیس اتاق بازرگانی مشترک میان دو کشور میگوید روابط همچون گذشته ادامه دارد. فرشید فرزانگان میگوید تمام کشتی‌هایی که به قصد امارات متحده بارگیری می‌کنند موظفند 72 ساعت قبل از رسیدن به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گواهی سلامت ارائه دهند. به گفته آقای فرزانگان همین امر موجب انتشار خبر تعلیق تجارت میان دو کشور شده. در روزهای اخیر مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ایران از توقف تجارت شناورهای محلی ایران با بنادر امارات خبر داده بود. روزنامه جام جم نیز در گزارشی نوشته بود که امارات تجارت خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده است. محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران آمادگی دارد با آمریکا زندانی مبادله کند. معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که مجموع کسانی که در حال حاضر در اروپا و آمریکا بازداشت بوده یا با درخواست استرداد به آمریکا روبروند بیش از 20 نفر است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ساعتی پیش از این از احتمال مبادله شمار بیشتری از زندانیان میان ایران و آمریکا خبر داده بود. برخی نهادهای حقوق بشری و مقام‌های ایالات متحده جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا غیر ایرانی از آن به عنوان اهرم فشارهای سیاسی بر کشورهای غربی سوء استفاده می‌کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنجشنبه ارسال جعب سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور ثالث را برای بازخوانی محتمل دانست. رضا جعفرزاده در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه پس از شیوع کرونا با مشکل روبرو شد، گفت بازخوانی این جعبه به محض اینکه شرایط آماده شود زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد. در غیر این صورت در هر کشوری که امکان آن وجود داشته باشد این بازخوانی میتواند انجام گیرد. به گفته او ایران دیگر مشکلی برای بازخوانی جعبه سیاه در کشوری دیگر ندارد و اگر شرایط فراهم باشد با حضور کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری جعبه سیاه در فرانسه یا اوکراین هم میتواند بازخوانی شود. این سخنان ساعتی پس از آن ایراد میشود که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که ایران به سازمان جهانی هوانوردی یا همان ایکائو اعلام کرده است که در صورت توافق با کشورهای درگیر جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای بررسی به فرانسه ارسال می کند. پرواز شماره 752 صبح 18 دی با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم سمیرا عرایی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. کاهش رعایت اصول بهداشتی به 1/4 همزمان با افزایش قربانیان کرونا در ایران.
معلوم نیست که اگه به گفته خانم دکتر لاری رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 1/4 رسیده، چطور گزارش‌های رسیده به آقای روحانی وضعیت رو مطلوب نشون میده.
عواقب تلخ زندگی کارگران زیر سایه فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران.
من یک کارگرم با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن.
گزارشی خواهید شنید در همین باره و جزئیاتی تازه از کارگری که در تأسیسات نفتی میدان یادآوران خودکشی کرد.
آقای روشنی مقدم 3 سال بوده که اونجا کار میکرده و کارگر بسیار موجهی بوده، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سخنگوی تازه وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با ذکر اینکه پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی‌شود خبر داد که تعداد جانباختگان کرونا در کشور از رقم 8000 نفر عبور کرده. در باره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا از طریق خط تلفن همراه هستیم با همکارم فرهنگ قویمی که این تحولات رو دنبال کرده. آقای قویمی، از تازه‌ترین تحولات درباره ویروس کرونا در ایران برامون بگید. ظاهراً شمار مبتلایان روزانه بیش از 2000 نفر شده.
بله، با درود وحید. طی 2 هفته گذشته با بازگشایی اصناف و افزایش ترددها در تهران و شهرهای مختلف ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز بیش از 2000 نفر اعلام شد و هفته پیش در واقع چند روز هم شمار مبتلایان از مرز 3000 تن فراتر رفت. امروز اما به گفته سیما سادات سالاری سخنگوی وزارت بهداشت بیش از 2300 بیمار جدید در ایران شناسایی شدند. آمار رو هم که سمیرا گفت، البته این آمار رو همونطور که قبلا هم گفته شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران مورد تردید قرار گرفته و شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر دونستند. به گفته خانم لاری، استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، استان کرمان، استان هرمزگان در وضعیت قرمز یا هشدار قرمز قرار دارند و او خواستار رعایت مسائل بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فضاهای عمومی شد. او همونطور توصیه کرد که مردم از تجمع کردن و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند تا زنجیره انتقال ویروس کووید 19 متوقف بشه. از سوی دیگه هم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خبر داده که نماز جمعه در همه شهرها و استانها که در وضعیت زرد قرار دارن داره انجام میشه که غالبا بدون رعایت فاصله گذاری های اجتماعی است. وحید،
آقای قویمی، چند روز پیش مقام هایی در برخی شهرهای ایران از ایجاد پلیس کرونا خبر دادن، اما نیروی انتظامی اومده تکذیب کرد. داستان این پلیس چیه؟
درسته، یک خبر دیگه که امروز تکذیب شد، در واقع روز سه‌شنبه معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان خبر داده بود که پلیس سلامت یا پلیس کرونا ایجاد شده برای مقابله با بیماران کووید 19 که در واقع قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند. زین العابدین موسوی گفته بود که با هماهنگی دستگاه قضایی با بیماران مختلف که از خونه بیرون میرن برخورد جدی میشه و حتی گفته بود که مجازات متخلفان علاوه بر جریمه نقدی شامل اعزام اجباری بیمار به نقاهتگاه و جلوگیری از خروج او برای مدت 14 روز خواهد بود. حالا امروز نیروی انتظامی بیانیه منتشر کرده و گفته که تاکنون واحدی به نام پلیس کرونا در هیچ استان یا ساختار سازمانی ناجا شکل نگرفته و اضافه کرده که هرگونه اعلام ممنوعیت یا محدودیت خارج از تصمیمات اعلام شده توسط کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ناجا فاقد در واقع اعتبار قانونی هست. وحید
آقای قیومی، یه مقدار فاصله بگیریم از تحولات ویروس کرونا در ایران، ببینید در جهان چه خبره، یا شمار مبتلایان کاهش پیدا کرده یا بیشتر شده؟
در اروپا در واقع شمار مبتلایان و قربانیان کم شده، اما در برخی نقاط جهان شاهد افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 هستیم. شمار مبتلایان به کرونا در جهان امروز به حدود 7.5 میلیون رسیده و تاکنون بیش از 400 هزار نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 در جهان جان باختند. پس از آمریکا با بیش از 2 میلیون مبتلا، برزیل و روسیه قرار دارند که امروز روسیه شمار مبتلایانش از 500,000 نفر هم فراتر رفت و از طرف دیگه برزیل حدود 800 هزار مبتلا داره که پس از آمریکا بیشترین شمار آمار مبتلایان هست. سازمان بهداشت جهانی علت شدت گرفتن شمار بیماران رو در واقع بازگشایی زود هنگام کسب و کار اعلام کرده و مقامات این نهاد جهانی خواستار گشایش تدریجی کسبه و در این حال رعایت مسائل بهداشتی از جمله شستشوی مرتب دست، استفاده از ماسک و فاصله گذاری های اجتماعی شدند. با وجود این که در بسیاری از نقاط اروپا، البته بغیر از بریتانیا که بیش از 290 هزار مبتلا و 40 هزار قربانی داره، در سایر نقاط اروپا شاهد کاهش شمار بیماران هستیم و بازگشایی کسبه به آرامی در جریانه.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. اما همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سخنگوی وزارت بهداشت ایران با ذکر اینکه پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمیشه، خبر داد که تعداد جانباختگان کرونا در کشور از رقم 8000 نفر عبور کرده. درباره همین موضوع دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو در پاریس پرسیدم که میشنوید.
متاسفانه مثل همیشه سخنان سخنگوی رسمی با حرفای مسئولین دیگه مقداری تناقض داره، چون میدونیم امروز در جلسه کمیته های تخصصی ستاد کرونا آقای روحانی گزارش های ارائه شده در مورد بازگشایی و شروع به کار مراکز پررفت و آمد به ویژه مراکز مذهبی و برخی بقاع متبرکه رو مطلوب خونده. با این حساب معلوم نیست که اگه به گفته خانم دکتر لاری رعایت پروتکل های بهداشتی به 1/4 رسیده، چطور گزارش های رسیده به آقای روحانی وضعیت رو مطلوب نشون میده، چون ما میدونیم که بدون رعایت پروتکل ها چنین امری ممکن نیست. از طرفی رعایت پروتکل ها مثل فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و غیره درسته که باید از طرف مردم رعایت بشه، اما اینکه دولت هم چقدر در ایجاد زمینه‌های رعایت این پروتکل‌ها توسط مردم تلاش کرده مهمه. مثلا اینکه چه تسهیلاتی برای حمل و نقل عمومی قائل شدند یا تا چه اندازه در تهیه و توزیع ماسک مؤثر و ارزان و یا حتی رایگان اقدام کردند، همین ها مهمه که متاسفانه به نظر نمیاد تو این بخش کار خیلی جدی گرفته شده باشه.
آقای توفیقی، دارم نتیجه میگیرم از صحبت شما که انگار در سیاست گذاری دولت در موضوع شیوع ویروس کرونا نه تنها یک تناقض وجود داره، بلکه یک سیاست قاطع و روشنی هم وجود نداره.
ببینید، متاسفانه این تناقض و عدم قاطعیت از همون ابتدای شیوع کرونا ما شاهدش بودیم و یک برخوردهای سهل‌انگارانه و خارج از دستور عملهای سازمان بهداشت جهانی به چشم میخورد. مثلا کانون اولیه مثل قوم رو هرگز به صورت کامل و واقعی تحت قرنطینه قرار ندادند، لذا ویروس فرصت انتشار سراسری پیدا کرد. الان هم به نظر میاد که در ادامه داستان و همین اتفاقاتی که داره میفته که مثلا میگن مردم پروتکل ها رو رعایت میکنن یا چه و چه، باز هم من فکر میکنم اینها بخشی از نتیجه اون سیاست های ابتدایی غلط و متناقض بوده.
سخنگوی وزارت بهداشت اشاره‌ای هم داره به اینکه استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و همچنین هرمزگان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن. چرا این استان‌ها در این وضعیت قرار گرفتن و همچنان شیوع ویروس کرونا در این استان‌ها رو به بالاست؟
ببینید اتفاقا قرار گرفتن استانهای جدید در شرایط قرمز یا هشدار خودش ناشی از همون در واقع همکاری مسئولین از یک طرف و خب عدم رعایت پروتکل ها از طرف دیگه هستش. و ببینید چون موضوع یک قرنطینه عمومی و همزمان در کل کشور و یا به حد اقل رساندن رفت و آمدها جدی گرفته نشد و خب حتی در مواردی مثلا آقای رئیس جمهور اون رو توطئه بیگانگان برای به تعطیل کشاندن اقتصاد کشور میدونست، لذا احتمالاً چرخی انتقال و تولید مثل ویروس کرونا به صورت کامل قطع نشده و یا به حد اقل ممکن نرسیده، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی که الان با رسیدن به این نقطه حد اقلی از زنجیره انتقال شروع به عادی سازی تدریجی فعالیتاشون کردن. به همین دلیل هم ما الان میبینیم که با تغییر شرایط فصلی که میتونه مثلا افزایش سفرها به نقاط خاصی مثل خوزستان یا کردستان و کرمانشاه که اتفاقا فصل بهار یکی از جاذبه های سفر اونهاست، متاسفانه میبینیم که چون اون زنجیره قطع نشده الان دوباره شاهد خیز برداشتن مجدد ویروس کرونا با افزایش سفرها و جابجایی ها در این نقاط هستیم که خب باز هم به نظر من این برمیگرده به نحوه مدیریت غلط و اینکه اساساً تقسیم بندی شد، استانها رو تیکه تیکه خواستن مدیریت بکنن، یک مدیریت عمومی و کامل و همزمان در کل کشور متاسفانه انجام نشد و من فکر میکنم این نوع از رفت و آمد شرایط تغییر شرایط استانها نتیجه اون سیاست هستش.
آقای توفیقی چقدر وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران با شرایط تحریم و همچنین شرایط دیگری که در وضعیت اقتصادی ایران وجود داره از جمله مواردی بوده که دولت تصمیم میگرفت که بازگشایی صورت بده تا به قول برخی از مقامات کسب و کار دوباره رونق بگیره؟
ببینید وضعیت اقتصادی کشور خب طبیعتاً به هیچ وجه پاسخگوی این که مثلا دولت بتواند یک تعطیلی عمومی مثل اتفاقی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه افتاد رو ایجاد بکنه خب نداره. ما میدونیم جمهوری اسلامی به دلیل اون مواضع خاصی که در امور بین المللی داره و سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای که در منطقه داره اجرا میکنه خب در طلب تحریم قرار گرفته و این باعث شده که کشور از لحاظ بنیه‌های اقتصادی نتواند اون نیازهایی رو که برای مدیریت صحیح این بیماری وجود داشت بتونه به اون پاسخ بده. که من باز فکر میکنم آنچه که امروز ما شاهدش هستیم نتیجه سیاست‌هایی است که این آقایون ترجیح میدن معمولا منافع ایدئولوژیکشون رو به منافع عمومی و که سلامت مردم جزئی از این هستش.
دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید در پاریس. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
تلویزیونشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
وقتی گفته میشه که فساد نهادینه شده یعنی اینکه زشتی و قبح خودش را از دست داده. یه رقابتی است بر سر اینکه چه کسی بیشتر تونسته غارت کنه پول دراره و این دقیقاً در گفته آقای طبری مشهوده. ایشون میگن که من دوستانی دارم در لواسان که نصف لواسان میتونن به نام من بکنن، من چه کار کنم که شما اینجور دوستانی ندارید؟ این معنای فساد نهادی است. طبری تنها این پولا رو خورده، رئیس نداشته، رئیسش هیچ مسئولیتی نداشته، به گوش کر اون رئیسش چی نرسیده که آقا این آدم این کارا رو میکنه. این وقتی میگن فساد نهادینه به این شکله، از آبدارچی گرفته تا رده بالاترین رده همه اکثرا دزد و غارتگر و فاسدن و هیچ زشتی در عمل زشت نمیبینن، بلکه برای بقا و برای موندن و ترقی این اعمال رو جزو وظایف خودشون میدونن.
یک بازنشسته ارتش هستم. آرزوی بنده این است که دادگاهی صالح برای آقای خامنه‌ای و اطرافیانش را انشاءالله ببینم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بامداد روز چهارشنبه کارگر جوانی به نام عمران روشنی مقدم خود را در تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه حلق‌آویز کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، همکاران او علت خودکشیش را دریافت نکردن حقوقش از شرکت پیمانکاری می‌دانند. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس که پس از این واقعه با کارگران میدان نفتی یادآوران صحبت کرده، درباره جزئیات این واقعه به رادیو فردا می‌گوید:
دیروز یکی از کارگرانی که در همون میدان نفتی یادآوران همکار آقای روشنی مقدم بودن با من تماس گرفتن و از من خواستن که صدای ایشون رو برسونم و اجازه ندم این دروغ‌هایی که دارن در موردشون میگن انتشار پیدا بکنه. اون کارگر که حالا از من خواسته اسمش محفوظ بمونه به من گفتش که آقای روشنی مقدم 3 سال بوده که اونجا کار میکرده و کارگر بسیار موجهی بوده، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته. اما خب همونطور که در خبرها اومده، ایشون بعد از اینکه 2 ماه حقوقش رو دریافت نمی‌کنه، مثل بقیه کارگرها تقاضای حقوق می‌کنه و پیمانکار موافقت نمی‌کنه با پرداخت حقوق و بعد ایشون تقاضای 500 تومان مساعده می‌کنه و باز پیمانکار موافقت نمی‌کنه و آقای روشنی مقدم خودش رو در همون میدان نفتی یادآوران در سکوی F1 حلق‌آویز می‌کنه. من بعد از ایشون با 3 نفر کارگر دیگه هم در ارتباط قرار گرفتم. همه تاکید داشتن که آقای حجازی شخصا کارگران رو تهدید کرده به اینکه هیچ خبری نباید به بیرون درس پیدا بکنه و دلیل خودکشی ایشون باید اعتیاد و مشکلات خانوادگی عنوان بشه. کارگرها از آن می‌کردن که برگه سوء پیشینه ایشون موجوده و اصلا اون شرکت پیمانکاری که اسمش نظم آفرینان ایمان هستش، کارگران رو بدون برگه سوء پیشینه و برگه عدم اعتیاد استخدام نمی‌کنه و اصلاً چنین چیزی حقیقت نداره، ایشون معتاد نبوده. اما من نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره بکنم، اصلاً وجود این شرکت نظم آفرینان ایمان هستش که ظاهراً 5 سال قرارداد پیمانکاری داره و طرف قراردادش یک شرکت چینیه به اسم شرکت سینوپک که حالا کارگرها میگفتن رانت بسیار بزرگی در منطقه داره. جو میدان نفتی یادآوران امروز به خصوص شنیدم که بسیار ناآرامه، کارگرها اعتراض کردن ولی شرکت کارگرها رو تهدید کرده به اینکه اخراجشون میکنه و خب طبیعیه که حالشون خیلی بده، خیلی ناراحتن. یکی از کارگرها برای من توضیح میداد در اعتصابی که چند ماه پیش داشتن به خاطر اینکه شرکت قراردادهاشون رو عوض کرده بوده و حتی حق بدی آب و هوا رو از قراردادشون حذف کرده بوده، برگه سفید امضا از کارگرها گرفته بوده که تمام حق و حقوقشون پرداخت شده. یکی از کسانی که پیش قدم بوده آقای روشنی مقدم بوده در همین اعتصاب ها و همیشه همراه کارگرا بوده، به خاطر همین کارگرا خیلی حالشون بده و خیلی ناراحتن و جو ناآرومه اونجا.
بامداد روز چهارشنبه عمران روشنی مقدم کارگر جوان پیمانکاری تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه خودش رو حلق‌آویز کرد. صحبت‌های مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس رو می‌شنیدید. اما این 3 مورد از رشته خودکشی‌های اعتراضی تنها در همین روزهای اخیر در ایران بود. همکارم الهی روانشاد نگاهی داشته به عواقب تلخ زندگی کارگران زیر سایه فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران.
از عدم پرداخت دستمزد کارگران و اصناف دیگر، عقب افتادن مزایا، اخراج گروه های بزرگ از شرکت ها و کارخانه های گوناگون و همزمان گرانی کمرشکن در ایران روزانه خبرهایی منتشر می شود. همه اینها در کنار افزایش 80% خط فقر و ناتوانی تنگ دستان در تهیه کمترین هاست. در حالی که خبر اختلاس ها از ارقام بالا و گاه نجومی حکایت دارند، اما برخی از مردم در شهرهای مختلف از خانه و زندگیشان رانده شده و به حاشیه شهرها روی آوردند و دیگر توان پرداخت کرایه خانه را ندارند. خرید خانه که بماند، در کنار اینها خبر خودسوزی و خودکشی به طرق مختلف نیز اغلب با این پیش زمینه ها همراه است. در مورد اخیر یعنی جوان کارگر عمران روشنی مقدم که خود را حلق‌آویز کرد، خبرگزاری ایلنا از قول همکارانش علت خودکشی را عدم دریافت حقوقش از شرکت پیمانکاری تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه دانستند. آنها به ایلنا گفتند حقوق کارگران پیمانکاری نفت ناچیز است و با تأخیر پرداخت می شود. اما عمران روشنی مقدم حتی با تأخیر هم مزد کارش را نگرفت. ایلنا خبر داده که اداره کار شهرستان هویزه تایید کرده که این کارگران حقوق اردیبهشت ماه را هم دریافت نکردند. روز 20 خرداد نیز مرد جوانی در فرودگاه خمینی خود را از طبقه دوم در برابر چشم همگان پایین انداخت که عملی بود در اعتراض به اخراجش از یکی از خطوط هوایی. دو روز پیش از آن هم جهانگیر آزادی میانکوهی، مجروح جنگ ایران و عراق، در برابر بنیاد شهید کرمانشاه خود را آتش زد. او متقاضی 8 میلیون تومان وام بود. البته مدیر کل بنیاد گفته است که او اختلافات خانوادگی داشته. شنوندگان رادیو فردا اغلب به موضوع فقر روزافزون به ویژه کارگران در ایران میپردازند و میگویند که مستأصل شدند.
در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم. مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
رادیو فردا درباره این زنجیره خودکشی‌ها دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده است.
رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی و وزرا حق دارند که متوجه نشن که مردم چه میکشن، حق دارند که بگن این خودکشی ها در اثر فشارهای روانی، به دلیل اینکه آنچنان در لایه‌های حفاظتی و امنیتی قرار دارن و در از پشت شیشه ماشین های بنز ضد گلوله نمیشه فهمید که مردم از فقر و فاقه و نداری و استرس و سرطان دارن میمیرن و فریادرسی هم براشون نیست. درسته این خبری که امروز ما داشتیم در مورد یک خودکشی ممکنه عاملش به عبارتی مشکل روانی باشه، اون خانومی که در کرمان 2 تا بچه‌ش رو کشت چی؟ اون آقایی که در جزیره قشم 3 تا بچه‌ش رو دار زد چی؟ اون خودکشی هایی که در ایلام صورت میگیره کجاست؟ در کردستان. اینی که متروی تهران تصمیم گرفته دیوار شیشه‌ای بگذاره تا مردم نتونن خودکشی کنن، اینها نشون میده که جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه انسانی شده، جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه ملی شده و مردم از فقر و نداری به دلیل اینکه حداقل ها رو هم نمیتونن تامین کنن با تلاش حد اکثری دست به خودکشی میزنن و در واقع این فردای همون روزیه که آقایون از بورکینافاسو و نیجر و لاگوس طلبه فرانسه زبان وارد میکردن تا روزخانی بگیرن، با زن و بچه اونها رو در قم ساکن میکردن، از پول مردم ایران اینها رو برای چند سال تعلیم میدادن برای هیچ. خیلی طبیعیه که این وضعیت منجر به اینه که مردم از شدت فقر و فاقه دست به خودکشی بزنن و این مسئولش فقط و فقط ایده های نظام جمهوری اسلامی و هیچ توضیح دیگری براش وجود نداره.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا اما فقر را به تنهایی عامل خودکشی در ایران نمی‌داند. او می‌گوید درماندگی و استیصال هم به آن گره خورده است.
معمولاً این تصور وجود داره که بین فقر و خودکشی رابطه‌ای هست، اما این رابطه مستقیم نیست، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی. یعنی افراد فقیر زیادی رو می‌بینیم که خودکشی نمی‌کنن، گرچه افرادی رو هم می‌بینیم که از طریق فقر خودکشی می‌کنن، ولی دلایلی پشت اون وجود داره. همینطور کشورهای فقیر و مرفه رو وقتی مقایسه می‌کنیم، در کشورهای فقیر مثل هند، پاکستان، برخی از کشورهای آمریکای لاتین میزان خودکشی خیلی کمتر از کشورهای مرفه مثل کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، کره و مانند اونهاست. بنابراین باید دلایلی پشت این ماجرا پیدا کرد. بخشی از اون دلایل رو از طریق استیصال ذهنی که فرد دچارش میشه توضیح داد. به این معنی که فرد احساس میکنه در آینده امیدی به بهبود نیست، راه چاره‌ای برای زندگی نداره و زندگی به شکل فعلیش باعث سرشکستگی اوست که نمیتونه از پسش بر بیاد. اینجا نقطه پایان تاریخ زندگی اون آدمه و چون آینده‌ای نمیبینه تاریخ براش به انتها رسیده. این استیصال ناشی از فرد هست که باعث خودکشی میشه و این چیزیست که در ایران امروز شاید بیشتر از این مشاهده کنیم، به دلیل اینکه آدم‌ها امیدی نمیبینن. چیزی که کشته شده در جامعه ما امیده، امید کشته شده، افقی در کار نیست. بنابراین افرادی که به فقر میرسن ممکنه استیصال رو جلوی روی خودشون ببینن، چون امیدی نمیبینن، بنابراین خودکشی کنن.
روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در اطلاعیه اعلام کرده که مدیر کل این اداره دستور بررسی و پیگیری خودکشی عمران روشنی مقدم را صادر کرده، جوان کارگری که روز چهارشنبه خود را حلق‌آویز کرد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید در همین زمینه. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید در همین موضوع میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست و همچنین آخرین تحولات سیاسی و این عمله رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من وحید پورستاد از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید.